کنترل روم قسمت 16 این برنامه مخصوص ریستارتی های بزرگوار و عزیزه. در کنترل روم های 15 و 14 راجع به جاده ابریشم یه سری اسرار فاش شده، اسراری که بسیار مهمه، یعنی یک سیاست داخلی در آینده امپراتوری پارس موجوده و یا همین الان داخل ایران، و یک سیاست خارجی برای ایران موجوده و در امپراتوری پارس هم همینطوره. هر کشوری در کره زمین دارای این دو لاین هست، یعنی لاین یک، لاینی که ابرقدرت ها تلاش میکنن اونجا کودتا کنن، نیروهای خودشونو به قدرت برسونن تا بتونن رو گرده مردم اون کشور سوارشن بر اساس فرهنگ، بر اساس قومیت، جنگ های قومی، یا بر اساس اینکه رادیکالیزمی در اون تولید میکنن برای کشتار و به دست آوردن قدرت، و عرضم حضور شما که یا اینکه یه حمله نظامی میکنن اون کشور رو میریزن به هم. و یک نیروی خارجی یا یک موجود خارجی در جهان وجود داره راجع به هر کشوری که بر اساس یک سری منافع پنهان این اتفاق میفته. یعنی مردم مثلا سومالی نشستن یا مردم ایران نشستن، صبح دارن میرن سر کارشون و در جریان هیچ چیز نیستن، یهو پس فردا بمباران میشه، زن و بچه زیر آوار، به زن و بچه ایرانی تجاوز میشه، قتل عام میشه. و وقتی از مردم سوال کنی که میدونی چرا همچین اتفاقی افتاد، میگن نمیدونیم، یعنی نمیدونن چرا. پس در داخلی مردم تا حدودی آگاه هم، میگن که آقا یا حکومتمون دیکتاتوریه، یا فلان کشور ما لج کرده، یا اینکه رادیکالیزم تولید شده برای اینکه بتونه قدرت به دست بگیره، و یا اینکه گروهی جناحی مثل اصلاح طلبان علیه اصولگرا هم قیام کردن. یعنی مردم اون کشور در جریانن که قرار خار مادرشون بره رو هوا. این میشه قسمت اول. در قسمت دوم مردم اون کشور نمیدونن چرا خار مادرشون میره رو هوا، که ما در برنامه 14 و 15 کنترل روم اینو باز کردیم، گفتیم یک سری منافع جهانی وجود داره که در اون منافع جهانی میخوان جاده بکشن از تهران مثلا به سمت مثلا کرج، به همین خاطر مردم نمیدونن که تو این اتوبان خونه‌هایی که ساختن قراره بزنی خراب شه. هم شادن و علکی میرخصن و شلواراشون رو بالا پایین میکنن و چالش برای خوششون انجام میدن تا وقتی که شهرداری میاد میگه خونتون رو باید تخلیه کنید تو طرحه. و احتیاج نداره شما پیغمبر باشی، حالا این که سازمان امنیتی میگن آقای حسینی یک آدم بسیار باهوش فرنگ رو کنار، اصلا احتیاج نداره که شما به نوستراداموس باشی. به سادگی در برنامه 15 من توضیح دادم که منطقه‌ای وجود داره به نام خلیج عقبه که در اونجا یه ایلاتی، یک بندری اسرائیل داره که فقط اسرائیل توسط این 13 کیلومتر اون پایین بست میشه به این خلیج. پس به همین خاطر هر جنسی که میخواد از هند یا از ژاپن یا از کره جنوبی یا از چین بیاد، میاد و پشت عربستان رو دور میزنه، باب المندب به قول دوستان، باب المندب به قول رفقا، میاد و میره از اون خلیجه رد میشه. دور این خلیج هم 4 تا کشورن که یکیش اردنه، یکیش مصر، یکیش اسرائیل و یکیش هم عربستان سعودیه، و اسم این رو اسرائیل پیشنهاد داده با دور زدن ما و تغییر اون تفکرات پرزیدنت ترامپ و ما، به نام جاده ابریشم خودش ثبت کرده که اصولا هم همیشه در جهان طرح‌ها رو می‌دوزن به سادگی و پولش هم نمی‌دن، خودشون قوی می‌دونن. حالا از این چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ از این نتیجه می‌گیریم که به سادگی اردن، عربستان نه، ولی اردن و مصر باید منتظر تجزیه باشن. خیلی ساده است دیگه، برای اینکه همیشه چین جنسش رو میورده از مندب رد میکرده با در از باب المندب به قول خودمون، و بعد میبرده تو کانال سوئز خارج میکرده. حالا اسرائیل تو طرحش کانال سوئز باید حذف کنه، بگن که استفاده نمیتونه بکنه. پس باید چیکار کنه؟ باید اول طرحو ارائه بده و کارشو انجام بده، بعد از اینکه طرح انجام شد حالا باید رفتار دومشو انجام بده، بره برای تجزیه مصر که بیشتر از اردن حداقل در چند سال آینده در طرحشون هست، تا بتونه اون تیکهی که یه دو شاخه داره این طرف میخوره خلیج عقبه و این بر میخوره کانال سوئز، این وسط مصر هنوز، یعنی اسرائیل این بره، مصر این بره، اردن و عربستان هم اینجا میخواد این تیکه رو باید بگیره دیگه. اگه این تیکه رو نگیره به درد نمیخوره. خب اگه به اخبار غزه و حماس توجه کنی میبینی که این همه مردم عادی غزه کشته شدن، بچه، بیمارستان، حالا هر چیزی، هر ارتباطی کار نداریم خوب یا بد، اصلا ما رو صفحه شطرنج حرف بزنیم، یعنی شطرنج سیاسی. همه جهان پیشنهاد قبل از آتش بسشون این بود که گذرگاه ها رو مصر، اردن باز کنید، بذارید این مردم بدبخت غزه بیان اونجا، و مصر میگفت نه. پس معلومه که مصر در جریان. چرا؟ چون قرار بود گذرگاه ها رو باز کنم، یک سری از این فلسطینی‌ها برن اونجا، و بعد که رفتن اونجا یک گروهی هم مثلا حماس اون توی، بعد از مدت یکی دو سال که این فلسطینی‌های توی غزه رفتن اونجا، بگن یه تونلی اینجا کشف شد نزدیک مصر اون گذرگاه، و حماس اون توی، بعد اسرائیل زنگ میزنه حماس، حماس یه چهار تا موشک به ما بزن، از درون مصر موشک میخوره به تلابی، و اسرائیل میگه حماس اون توی و حمله میکنه و میگیره. پس مشخصه نیتی که گفتن نه. حالا اگر یک رهبری، یک لیدری اندیشمند باشه و پادشاه یا امپراتور یک کشوری مثل سرزمین پارس باشه، از این اطلاعاتی که داره میتونه میلیاردها دلار پول بریزه تو جیب مردمش. سادگی اصلا احتیاج نداره دروغ بگه، احتیاج نداره دزدی کنه، فقط کافی موضوع رو بفهمه، یعنی نقشه جهانی رو بدونه، یعنی بدونه که پلن بعدی اسرائیل چیه. فقط کافیه که شما بدونید که مرزم حضور شما که چی قراره توی وال استریت جورنال به قول خودمون در فضای سهام بالا بره. این رفت شما بفهمید فلان کشور روسیه با فلان کشور به نام ترکیه درگیره، میگه اوکی آهن ترکیه و فولاد ترکیه به زودی نمیتونه بره اونجا، پس آهن قیمتش میره بالا، سری آهن میخرید دیگه، خیلی ساده است، یه سازی پولدار میشه. پس بیزینس در جهان هیچ ربطی به دانش نداره دیگه. هر کی به شما میگه من بیزینس منم الان نه گذشته، نه 20 سال گذشته، نه 40 سال گذشته، الان تو این 20 سال 10 سال هر کی به شما گفت من بیزینسمنم، دستش رو زیر صورتش، یعنی منظورش اینه من بچهای وزارت اطلاعات و سازمان امنیتی ام، من وصلم به اون پشت، چون هیچ شعور و هوشی نمیخواد. شاید شما کافیه که پارتی داشته باشی مکدونالد بزنی، هر همبرگر فروشی بعدم میخواد زده بشه یا باید سهمش رو بده یا میبندیش دیگه، کارشناسی نمیخواد. این که فردا صبح آلمان به من زنگ بزنه خبر داری؟ نه دیشب شنیدم که قرار روسیه حمله کنه اوکراین. خب من میدونم چی الان باید بخرم قیمتش بره بالا دیگه، اصلا چه داره که بیزینس من باشم یا باهوش باشم یا باشون باشم؟ جهان از هوش خالیه. زمان 40 سال گذشته هوش و استعداد و نویسنده و فیلمنامه نویس و قدرتمند و بیزنسمن و اینا بود و سیاستمدار و پولیتیکمن، بررسی میکرد چجوری پول در بیاره، چیکار باید بکنه. الان شما فقط کافیه دخترخاله فلانی باشی، پسرخاله فلانی باشی، همون اتفاقی که در ایران هست در سطح جهانی هست. اینو من خواستم اول به شما بگم. این توی ریستارتی باید بدونی که هیچ ایرانی به هالیوود نمیره مگر حتما بهایی، حتما زرتشتیه، حتما یهودیه و حتما وصله به سازمان های امنیتی. اصلا معروف نشه این خوب بازیگرهای هالیوودی رو که یکی یکی میمونتر، یکی یکی احمقتر، یکی از یکی بی سوادتر، چهره ها نه کاریزماتیک، نه بازی اساسی، نه ما یه طویله مشخص تکنولوژی داره فروش میکنه. شما به خاطر خاطرات و تکنولوژی داری میری سینما، خاطرات مرد عنکبوتی، خاطرات نمیدونم یوگی و دوستان، با این خاطرات داری وارد سینما میشی، بلیت میخری و میشینی. یعنی نه بازیگر جذابی داره. شما رو قدیم مثلا میگفتی آقا تو میگفتی فلان یارو حداقل یه اسوفیالوری نام میبرد، یه اسکالتی در فرانجا نام میبرد، توی وسترن یک نیست بود نام میبرد، یه هنرمندانی میمدن بالا. الان اینجوری موبایل ها در تمام جهان در کنترل سازمان امنیتی که بلد شلوار چکشه بالا، سرسط هوشی احمق اصلا بیرون به نزیش بیرون نمیتونه کار کنه، فقط نشسته داره گوش میکنه. یه پسری داره فیلم نامه یکی داره مینویسه واسه دختر خاله و ننش تعریف میکنه، فیلم نامه رو ور میدونه میزنه به نام خودش میفروشه به سینما، یا خودش هم رفیق داره تموم میشه. پس کسی نمیتونه دیگه ثروتمند شه، کسی دیگه نمیتونه بره تو هالیوود، کسی نمیتونه سردمدار هنر بشه، کسی نمیتونه در موسیقی فرد اولی باشه. هر کسی که در موسیقی داره مطرح میشه یا از دو سالگیش دارن بهش تجاوز میکنن، دختری که اون پشت و پرده اینا، و یا اینکه وصل به سازمان امنیتی مال خودشون. پس مردم کره زمین نمیتونن چرا دارن میمیرن. ما توضیح دادیم که 4 تا جاده وجود داره. حالا اینکه من جاده 4 که مال اپوزیسیون یه استارت قراره با کدوم کشورها بریزیم رو هم، چه کلکی میخوایم بزنیم، چه حرکتی میخوایم انجام بدیم، اینکه اینا که خرن گنده تر از اینا هم نمیتونیم موضوع رو بفهمم. یعنی یه پلنیه که چیده شده سر به زنگا، زمانی که داره اون اتفاق میفته ما کاری میکنیم که میگن اه پس این با این داشته فکر میکرده. برای همین بعضی چیزها رو توضیح نمیدیم. پس چرا مردم سومالی، سودان، اریتره به قول خودمون یمن دارن کشته میشن، ایران قرار بوده تجزیه بشه یا کشتار بشن؟ برای اینکه 4-5 تا کشور یه جاده ای رو میخوان بکشن به نام جاده ابریشم، و 5-5 تا کشورهای دیگه میخوان این جاده ابریشم خودشونه بکشن، دارن با هم میجنگن و هی نقشه خاورمیانه رو میخوان عوض کنن. برای هم یه عده میگن نظم نوین جهانیه، که یه عده میگن گلوبالیست، یه عده میگن مبارزه با گلوبالیست، همشون هم دارن دروغ میگن بجز دوستان صمیمی ما، یعنی کسانی که به خاطر جیزس، به خاطر مهدی به قول دوستان، به خاطر مسیح میخوان یه حرکتی بکنن، یعنی پاتریوت واقعیه. اونا هم صداشون بسته است، اونا هم هر شب تو دادگاه یا تمام دنیا دارن صداشون میبندن، حرفم بزنن حتی اگر رئیس جمهور باشن حرفم بزنن شنیده نمیشن. و این مردم دارن میمیرن و ما بعد مردم ایران توضیح بدیم که آقا این نقشه داره میاد. حالا باید مردم بفهمن که کدوم جاده به نفعشونه. اوکی، پس اگر مردم ایران بفهمن جاده که لیدر ریستار داره میگه به نفعشونه، و بفهمن که آقای رضای پهلوی و تمام این تاپالای سیاسی دنبال جاده ابریشم مثلا اسرائیل و عربستانن و اصلا سودی ملت نخواهن کرد، ایران قراره تجزیه بشه، از روی این رفتار اینا میتونم بفهمم. یعنی ما باید مردم توضیح بدیم رضا پهلوی چرا رفت اسرائیل، چه رضا پهلوی که خانش به اسرائیل فوش میاد چرا یهو رفت اسرائیل؟ برای اینکه قبول کرد جاده ابریشم اسرائیل به عربستان. حالا جاده ابریشم چین چی میشه؟ و همین خاطر تمام کشورها، بعضی از کشورها به شدت به چین حمله میکنن. یعنی پوتین جاده ابریشم لیدر ریاست نمیدونه چیه. خب پس مردم ایران باید بفهمن، یک مراقب باشن که کودتا نشه و یه بیناموس نیاد بالا با این رژیم، و برمدن یه رژیم دیگه بیاد یه تاپالتر و یه بیناموستر و یه احمقتر مثل رضا پهلوی به قدرت برسه. از این طرف باید مراقب باشن که کدوم جاده به نفعشونه که از کشورهایی که از اون جاده ابریشم دفاع میکنن دفاع کنن. تا مردم به هوش سیاسی نرسیده باشن این سومالی هم. پس آیا مردم سومالی حقشون بمیرن؟ بله، چون اپوزیسیونای خارج کشورشون نتونستن واسهشون تشریح کنن، خوابیدن الکی با هم چی و سنی تولید شده، یهودی سنی تولید شده، یک رادیکالیزم مثل داعش اومده میگیریم عراقو، عراقو بدبخت کردن، اونو بدبخت کردن، اونو بدبخت کردن، هنوز سوریه رو هواز و خیلی مطالب دیگه. ها نکته دوم این که چرا ما با نتانیاهوها و گروهی که الان با رضا پهلوی جلسه گوشه دشمنیم، این مستلزم دو تا دلیله. یک، ما خر نمیخوایم تو رفاقتمون، ما خیل نمیخوایم، ما گاو نمیخوایم. ما امپراتوری پارس مجبور با باهوشا بشینه، حتی دشمنش. ببینید این شعار اولیه اپوزیسیون یسار بوده. چرا؟ چون وقتی خر باشی میشاشی تو نقشه، وقتی خر باشی یه چاپاله ای میشی مثل رضا پهلوی، یه گاوی میشی مثل آخر اوج پیشرفت رضا پهلوی در هزاران سال میشه ناتانیو. این آخرشه. و وقتی دوست تو احمق و گاو باشه، در منافع آینده امپراتوری کوروش به ضررمونه. ما روابطمون و جنگمون با باهوشاست، نه با گاوا. پس اولین دلیل این که ما با این تیم ناتانیاهو درگیر شدیم اینه که احمقم، اصلا نمیشه بهشون راز گفت. الان صداش میکنم بهشون میگم ما میخوام این کارو کنیم، شما این کارو کنید فلان میشه، اینقدر گاون تخریب میکنم، میرم اونجا اینجوری میشه. حالا بهت میگیم، میگه چی؟ جاده دو ابریشم لو میره، همه چی لو میره، اینقدر گاون، هیچ هوشی توشون نیست. و دلیل دوم که میخوایم این کار انجام بدیم، کنترل روم بعدیه که گفتم یه برنامه میخوام بدم بدمشون رو هوا به دلایلی و اینا، برنامه بعدیه درست هنوز پخش نشد، چون گفتم کنترل روم بعدی خیلی ها فکر کردن که برنامه قبلیه اونه، نه اون هنوز پخش نشد. خب چرا باید به گاب با طرف بشیم؟ چجوری میتونیم باش رفاقت کنیم؟ تو کی دیدی که یک خر بتونه ازش منافعی ازش استفاده ازش ببریم به جز بار کشی؟ کی گفته که ما باید افراد احمق رو به خاطر اینکه حالا تعدادشون یه ذره ممکنه بیشتر باشه یا پول دارن یا فلان دارن مطیع باشیم؟ نه، نقشه امپراتوری کوروش نقشه بسیار پیچیده و اصلا نمیفهمه یارو فکر کن یارو اصلا کامپیوتر چیه، میگیم چهار تاش نمیگه 11 تا، بعد اینو میخوام بهش کامپیوتر بدیم، تیم بدیم، گیم بسازه برامون، این الگوریتم میفهمه چیه؟ اصلا نمیتونه، جایی نداره. مثل اون روزای اول که یارو میگفتش آقا شما فلان اپوزیسیون، مثلا میگم خارج از کشور که فلان شدن این حرفا، آیا شما اجازه میدید اینها بیان حزب بشن زیر مجموع امپراتوری پارت؟ گفتم بله. گفت نمیترسی اینا بیان قدرت رو بیان؟ گفتم نه، چون شهرسازی امپراتوری کوروش انقدر قویه که اینا به قدرت نمیرسن. کجا دیدی توی وسط مثلا شهرها الان مثلا گرگ بیاد بکشه کسی رو؟ گرگی بکشه میکشن، شما موشه اصلا خود مردم میکشن، به اداره پلیس هم نمیرسه. ما شهرسازی امپراتوریمون اینقدر قویه که هر کسی نمیتونه روش کنه، به همین خاطر تمام احزاب آزادن زیر مجموعه اپوزیسیون ریاست میتونن بیان، میتونن حزب بزنن، نمیتونن کشور رو بگیرن. این بحث ماست. کشور احتیاج به یک امپراتور دانا داره، به یک آدم باهوش داره، به کسی که روابط بین الملل بدونه، 20 سال آینده رو بخونه. اگر خامنه ای 2 سال آینده رو میخون گریه نمیکرد تا لشدهش. سنت های بسیار قوی. رازه از خیلی از اینا باهوشتره. آقای ناتانیاهو اینا، شما حساب کنید جنگ حماس اتفاق افتاده. خب اگر ناتانیاهو دوست من بود، من میگم آقا حسینی الان حمله کردم 7 اکتبر، من چکار میکنم؟ چکار باید بکنم؟ میگم چی شده ناتانیاهو؟ میگه آره یه گروهی از حماس، من بهشون علکی گفتم ما حمله کنن، 10 تا موشک به ما بزنن که ایران، که آمریکا رو و جهان رو تبلیغ کنیم، بگیم که ببینید حماس دوست ایران به ما داره موشک میزنه، ای بایدن و ای آمریکا، مردم ما رو کشتن، کنسرت ما رو کشتن، حمله نظامی کنیم، رژیم رو عوض کنیم. مدام خب فکرت بد نیست؟ حالا چیکار کنیم؟ اگه میگفت ما واسه توضیح میدادیم که من 7 اکتبر بلند شدم دیدم که اینقدر گاوه، گفتم حتما میزنن امروز، میفهمن اینقدر احمق نیستن. 8 اکتبر همون احمق، 9 اکتبر همون احمق بود، 10 اکتبر همون احمق. تا الان الان میگن 60-70 روز، امروز 17 دسامبره. الله به پیشنهاد میاد بنا شما خواهی رژیم ایران عوض کنه آقای نتانیاهو؟ میگه بله. میگه خب وقتی میخوای رژیم ایران عوض کنی، شما جاده ابریشمت که از اسرائیل داره میره عربستان، پشت باسن یمن میپیچه میره سمت چین، خب چرا پول ملت ایران رو میخوای قطع کنی؟ جواب ناتنیاهو مشخصه دیگه، میگه آره ما به تخم اسم حضرت عباس مونه مردم ایران، برای مردم اینو مهم میسن بشه چون ملت ایران، ما منافع اسرائیل برای مهمه و ما اگه میخوایم رژیم رو عوض کنیم، چون رژیم به جز حماس مال ماه، یه چند تا گروه اون تو داره، چند تا گروه هم تو یمن داره، حوثی ها و فلان این حرفا، یه چند تا گروه دیگه هم داره، اینا هی تهدید میکنن بندر ایلات ما رو که میخوام جاده رو بزنیم. ما اصلا برای این میخوام رژیم رو عوض کنیم، هدفمون نجات ملت ایران نیست. ملت ایران گو خورده، ملت ایران همیشه از نظر ما یک جنده های متحرک و جاکش های متحرک. فکر کن رفیقی ما، فکر من ایرانی نیستم، آلمانی هم رفیقی ما ناتل رو میخوام یه جوری خوار ملت ایران سرویس کنیم و رژیم عوض کنیم، کار کنیم. ولی من سوال میکنم، اگه ایرانی باشم سوال میکنم، میگم ایران این ما خب، میگم خب اگه این کارو کنی رژیم عوض می و ایران تجزیه کنی دیگه. میگه بعد دیگه با تجزیه کنیم، چون متمرکز نباشه اینجا 30 سال طول میکشه تا اون 30 سال ما خوردیم و رفتیم. بهش پیشنهاد میدم، یعنی فکر کنم من دشمن مردم ایرانم و دوست اینم، یعنی آلمانی هم عشق و نازی هم دوست دانا، یعنی و ناتانیاهو این حرف رو من زده، بهش پیش من پس سوال میکنه چیکار کنم. منم بهش پیشنهاد میدم، میگم امروز چندم، میگه 7 اکتبر، میگم همه میگه شما نکرد، میگه بله. میگم آقای ناتانیاهو آیا گذشته رو نگاه کردی؟ ناتانیاهو میگه چیه گذشته؟ میگم یک، میدونی تمام دموکراتای ما تو مشکل دارن، دموکراتای آمریکا دشمن تو هم دیگه، میدونی که میدونی انگلیس دشمنته، میدونی اگر کوچکترین حرکتی بکنی مطبوعات جهان علیه اسرائیل بلند میشن. ساده است، کسی که سرنوشت ترامپ رو دیده باشه و لیدر ریستارتو میفهمه تمام جهان به دشمنه. الان که پوتین رو قدرته حرف بزنه تمام دنیا سانسورش میکنن، یعنی به تمام کشورها اعلام میکنن این تیکه جمله پوتین رو برش میدارن، 120 کشور رو برمیدارن. هر موقع ناتانیاهو اینقدر نفهمید، یعنی ناتانیاهو روز 7 اکتبر قرار بود حماس رفیقش بهش بزنه، یهو بدون اینکه بفهمه 5000 تا موشک از گروه های دشمن واقعیش وارد شد و چون خودش سورپرایز شد و دید او مای گاد قرار 20 تا موشک بهت زنگ زد، چند نفر گفت آقا همه اینطور داره موشک میاد، اولین کاری که کرد اینه که به خود فرمانده هاش اعلام کرد که آقا بمباران کنیم بکشیم، که الان میگن خیلی یار خود اسرائیلی ها در لحظه 7 اکتبر کشتن، مال خودشونو کشتن. این نشون میده که نمیفهمید باید چی کار کنه، باید چی کار کرد، باید سکوت میکرد. من 7 اکتبر باید بلند میشد میرفت اونجا رو، هم کاری که میکرد آروم میرفت حرکت میکرد و سکوت میکرد و صبح باید برنامه میرفت که ملت جهان به ما حمله شده، تروریست ها به ما حمله کردن، بچه های ما رو کشتن و من اگر الان بخوام تلافی کنم و حمله کنم مجبورم غزه رو بمباران کنم، مردم میمیرن. به همین خاطر ما اسرائیلی ها حاضریم 100 نفر سرباز بیشتر کشته بدیم ولی مردم غزه رو بمباران نکنیم و بمیرن. میشه نمبر وان، یعنی باید یاد مظلومیت پبلیغات همه برمیگشت. حالا میتونست 20 سال با غزه بجنگه، کسی تو زودنهایی نمیتونست بهانه بگیره. نباید اولین کاری که میکرد میگفت آقا اینا اون تو هن، من باید حمله کنم و حمله کنم و حمله میکرد و دونه دونه اونا رو میگرفت و 20 سال طول میکشید. هم غزه رو گرفته بود، هم جهان علیهش نبود، یه سری از این فلسطینی ها رو میفرستاد سمت مصر برای تجزیه بعدی مصر و فکر میکرد دیگه، و سود هنگفت توی میکرد بدون اینکه تبلیغاتی علیهش انجام شد. بچه بودم من دو سه دفعه میشه دعوا نکردم، نمیشه دو بوم بخوام، و یه دفعه که دعوا کردم هفت هشت نفر بودم، شش هفت نفر بودم و دبیرستانی راهنمایی بودم، با حال قد بلند بودن، قد کوتاه بودن، هیکلی بودن، اینا بودن، دعوا شد. من میتونم متوجه شدم که منو میزنن الان اینجا دیگه. در این لحظه ای که داشتن منو میزدن، عرضم حضور شما که میخواستم بزنن، من یک تصمیم گیری درست کردم، یعنی دیدم که اوکی کتکر رو خوردم میگه، با اینکه همیشه اعتقاد داشتم که از اندیشه و فکر استفاده کن، هر کسی که از یدش و از زور و بازوش استفاده میکنه هوشش کمتر از بقیه است. با هوش به کسی میگن که بدون اینکه حرکتی انجام بشه، عرضم شما که با زبان و کلام بتونه ترتیبی یارو رو بده که دیگه بلند نشه. اصولا تو دبیرستان اینجوری بودم، مثلا با هوشم کار میکنم که همیشه دشمنام ضربات بسیار هنگفتی میکنم، هیچ وقت یادی هم ولی بسیار پی اتفاق افتاد. حالا یکی از اون دفعاتی که دعوا داشت میشد اینه که من و یکی از دوستان بودیم و اونا ما رو میزدن. اونجا من یک انتخاب درست کردم، یعنی کسی رو، یک دو تاشون که زمان مدرسه ما نبودن، به همین خاطر به دردم خود میزدمشون، مدرسه دهی فهمیدن. همین داشتم میگم به هر حال زیر 5 ثانیه تصمیم گرفتم که یکی از اینها رو نشونه کردم و گفتم که اینو باید بزنم، بدون اینکه اتفاق بیفته. توی این 6 7 نفر پریدم یقه اونو گرفتم، فقط اونو میزدم، اونا هم همه منو میزدن. اما پس فردا بازی رو من بردم. همه گفتن فهمیدی؟ ریختن سر حسینی. گفت نه. گفت او 7 8 نفر ریختن سرش. گفت اون داره این صورتش باد داره، اینا 7 8 نفر ریختن حسینی، این چه این شکلیه؟ یعنی یک نفر رو زده بودم و اون یه نفر تو مدرسه که رامیلا همیدن چرا صورتش این چه گیره چیزی چشمش سیاه میکنم، حسینی زده بودم. حسینی زده اینو؟ گفتن آره 7-8 نفری ریختن و حسینی زده. من برو تو آقای نتانیاهو لحظه ای که حماس بهش حمله کرد، حماس واقعی یعنی اون گروه های دیگه، نه حماس، حماس مولا خودش، و سورپرایز شد، باید انتخاب میکنه. 8 نفر میخوام بهش حمله کنم، 4 تا گروه داخل غزه، در از 3 تا گروه داخل لبنان، 2 تا گروه، 1 گروه در بقول اینا در یمن، 3 گروه در عراق و خود جمهوری اسلامی. 8 نفر بهش حمله کردم. باید کی رو میزد؟ باید کسی رو میزد که نقطه عطف 40 روزه بهش برسه. تو که میخواستی این همه بمباران کنی، این همه مردم و بچه و کودک رو بکشی، باید به لبنان حمله میکردی نه به غزه. یعنی اگر نتانیاهو 7 اکتبر 8 حمله میکرد لبنان، بازی تموم شد. مگه الان دیگه آمریکا بایدن میذاره اسرائیل شلوارش بشه بالا به لبنان حمله کنه، خارمادش سرویس میکنن؟ تو خودت که میدونی 3000 نفر بیشتر اون تو نیستن، از عصبانه رفت دنبال اون 3000 نفری که بهش حمله کردن اونا رو بکشه. یه چک تو گذتی گوشه لبنان، یه چک زدی گوشه اون، یه چک تو گروه غزه، مثل خرم داره کتک میخوره، فکر کنه بازی رو برده توی هم معلومه تمام جهان میگه 30 کیلومتر برای چی؟ حالا تو مثلا غزه رو گرفتی، بعد غزه هواپیما نداره، کشتی نداره، تفنگی نداره، یه سری مردم رو حمله کردی کجا گرفتی؟ شکست اصلا توش بود. یعنی من اگر جای نتانیاهو بودم، یکی اینکه مظلوم نمایی از 7 تا 12 اکتبر سکوت میکرد، فقط فیلم هایی داره میدادم اینجور، همه جهان بودم بی ناموس حماسه، بی ناموس حماسه چقدر کشته با بی ناموس. اینقدر میگفت این بار تبلیغاتی رو میذاشتم میرسه به یک نقطه اکسترمون، همون لحظه میگفتم داریم تصمیم میگیریم. چه بگیم 12-13 اکتبر حمله میکنم لبنان، زمینی و هوایی. همین کاری که میخواست اینجا بکنه اونجا میکرد، اما جایی رو زده بود که اون گروه کلا پاشیده بود. یعنی خود جمهوری اسلامی زنگ میزد بایدن، بایدن با هم که رفیقا اما همین کردن، خود حماسی رو بودن بیرون میگفتن ما را بگیرید. حتی به این اتفاقات نبود. و دو کار دیگری باید میکرد که چون ممکنه بعدن هم استفاده کنه توضیح نمیدم. منظورم اینه که هوش رو در زمان در مدیریت بحران میشه هوش های لیدرها رو فهمید، که ما چیزی در این فضای لیدرشپی در این نقطه ندیدیم. نتیجه این برنامه اینه که ما قراره به مردم ایران بفهمونیم که یک کودتا، یک اتفاق داخلی همیشه ممکنه شما رو به کشتن بده، و یک اتفاق خارجی، اتفاق خارجی اینی که کشورها با هم میشینن و فکر میکنن و منافعشون رو بررسی میکنن، و در اون لحظه وقتی جرثقیلشون میخواد جاده بسازه دیگه براش مهم نیست تو ایرانی یا کجایی، با جرثقیل از رود رد میشه. چه کار کنیم که اگر چینی ها خواستن جاده ابریشمشون رو بزنن ما ایرانی ها کشته نشیم، ایران تجزیه نشه؟ چی کار کنیم اگر عربستان خواست با اسرائیل جاده ابریشم خودش رو بزنه ما کشته نشیم، تجزیه نشیم، زن بچه زیر بمب نباشه؟ چی کار کنیم اگر جاده ابریشم روسیه قرار زده شه؟ چی کار کنیم که مردم کشته نشن؟ هیچ کس این جواب رو به شما نخواهد داد، هیچ کس راه حلی در این پیاده نخواهد کرد برای مردم ایران که بهشون بفهمونه که تاریخ کشتار شما کیه. چرا؟ چون مردم و کشور باید به یک فهم سیاسی برسن تا بفهمن خودشون لیدرشون رو انتخاب کنن، و این بسیار احتیاج به آگاهی و پمپاژ خرد و اندیشه به جامعه داره. پس من و تو که میخواد رضا رو تبلیغ کنه با کی موافقه؟ خیلی ساده است، با جاده ابریشم اسرائیل، چون بهایی پره توش. بهایی کجاست منطقش؟ حیفا. خواهی ها جمعه سنگی میتونه حیفا رو بزنه، بهش تجاوز میکنه، امشب حیفا یه دینه بزنه، ولی ممکنه میشه با هم همه میکنه جایی بخوره. پس بهایی، یهودی و زرتشتی در من و تو، در وایس آف امریکا، در رادیو فردا، در اینترنشنال تلویزیون، ایران اینترنشنال، در ایندپندنت به قول دوستان، همه اینها دنبال جاده ابریشم. پس خارج از کشور به دو قسم، به سه قسمت تقسیم میشه این نتیجه است. یک گروهی هستن که تمام رسانه ها دستشونه، همه مهره سازمان های امنیتی هستن، همه مادر قهبن به نام رضا پهلوی و تاپالای سیاسی که تمام این تلویزیون ها هستن، همه اینها با یک جاده موافقن، جاده ابریشم اسرائیل عربستان. یک گروه دیگری در جهان در خارج وجود داره به نام اصلاح طلب مجاهد خلق، یک گروه اصلاح طلب کوچک و مجاهد خلق. این گروه با جاده اسرائیل و عربستان موافق نیست. نیست. با چی موافقه؟ با جاده ابریشم چین. یک گروه دیگر در خارج از کشور ایرانی وجود داره به نام لیدر ریسار و ریساردی ها، که یک جاده ابریشمی دارن توش که منافع امپراتوری پارس، ملت ایران، روسیه و آمریکا توشه. چند تا کشور دیگه هم هستن که توش سود میکنن، منافع ندارن. منافعشون یعنی این که ما میگیم بفرمایین بخور. این چیزی که شما باید برای مردم توضیح بدید که بفهمن این افراد طرفدار کیان. خب پس آقای حسینی، مجاهدین خلق و رضا پهلوی که مجاهدین به دنبال جاده چینن، ابریشم چین، و رضا پهلوی که به دنبال جاده ابریشم اسرائیله، در چه جایی با شما مشکل دارن؟ در اوکراین. هر دو طرفدار اوکراین هم، ولی ما طرفدار اوکراین نیستیم. پس معلومه که رضا پهلوی مجاهدین به دنبال جاده ابریشم روسیه نیستن. پس چرا پوتین داره انتخاب میکنه ما را و دوگین بهش همچین پیشنهادی رو داد و با اون ارتودکسه که جلسه گذاشت وارد تیم پاتریوت شد، یک چرخش عظیم کرد، رابطه چه با انگلیس یواش داد رو هوا، با اسرائیل یواش یواش شروع کرد درگیر شدن. چرا؟ چون فهمید که یک گروه سیاسی و اپوزیسیونی وجود داره که اگر به قدرت برسه جاده ابریشم روسیه 60% در جاده ابریشم لیدرری سارت نهفته است. برای همین تصمیم گیری داره میکنه. و جمهوری اسلامی با حضورش نمیتواند جاده ابریشم روسیه رو تامین کنه. چرا؟ چون آلردی جمهوری اسلامی 4 زاویه متفاوت با اپوزیسیون ریستارت داره که هر این 4 تا زاویه متفاوت ضربه مهلکی رو به پوتین و پرزیدنت ترامپ وارد میکنه. پس ما با دوستی عربستان و اسرائیل مخالف نیستیم، رفیق شد جادتون نمیزن. شما چی کار میکنید؟ ما جاده خودمون رو بزنیم. ما جاده همون توش دختر هست، فیلم سکسی پخش میکنیم، جان نماز خونه داریم، کلیسا خونه داریم، چیزای خوشگل داریم توش. کدوم خری جاده به این خوشگلی رو بیر میکنه بیر بچسبه تو جاده اونجوری بره؟ بعد کدوم خری 25 سنت در هر کیلو به قول خودمون پول اضافه میده که از زیر بره؟ برای چی بره؟ بعد جاده ابریشمی که من مد نظرم هست، ریلش و جادهش و همش و هند و ژاپن میزنن، اون ورش و روسیه میزنه و ما و روسیه میخوریم، اونا میان میخوریم. همین الان فکر کن همه مسئول کشور همین باشن، از اون تاپاله جنتی باشه، بدل خامنه ای رو بردارن منو بذارن، مردم پولدار میشن در از یه سال. جناب یعنی که ما پلن داریم، بیزنس پلن داریم، نقشه داریم، رو نقشمون هست. حالا جنگ خراب شه، جنگی بشه، بلدیم ترتیب کی رو بدیم. ما مثلا توی این 5 نفری که میخوام به ما حمله کنن، ما میدونیم باید خوار مادر کی رو سرویس کنیم. ایرانی ها باید لیدرشون رو بفهمن و انتخاب کنن، باید بفهمن رأی دادنی نیست، رأی فهمیدنیه. کار توی ریستارتی اینی که این فهم رو بهشون پمپاژ کنه. هر چی اینا بیشتر بفهمن، جاده های ابریشم دیگه میره رو هوا. آگاهی تفرقه میندازه توی این تیم ها، چون مردم میفهمن. و همین خاطر در درگیری بین این کشورها ما تصمیممون در یک خط اینه که در بحبوه جنگ جهانی سوم بعد از 700 سال 600 سال حقمون از کره زمین بگیریم. یک بار دوباره ایرانی‌ها رو سرفراز و قدرتمند و قوی به جهان ارائه کنیم و میشه. اون روزی که 97 ما استارت زدیم به صورت رسمی تفرقه بندازیم توی این گروه های سیاسی حکومت کنیم روشون، اون موقع فکر نمی کردیم. ببینید الان به خوار مادر هم دارن حمله میکنن. جمهوری اسلامی که اگر به زنش تجاوز میکردی جرأت توهین به رضا پهلوی و شهر بانو فرح نداشت، حالا داره حمله میکنه. جمهوری اسلامی که اسم مجاهدین یواشکی میورد ترس، الان داره حمله میکنه. مجاهدین داره حمله میکنن به رضا پهلوی و تیمشون. این تفرقه موجب حکومت ما خواهد شد. این تفرقه در اپوزیسیون ها رو ببین در داخلی کشور، ما همین تفرقه رو داریم در خارجی کشورها تولید میکنیم. من نه اون به درود میفرم.